در دانشگاه زندگی هر واقعی را که برای من رخ می دهد به صورت درس تلقی کرده و هر کس را که با او برخورد داریم به عنوان معلم و مدرس خود می دانیم. این را می پذیریم که هر کس روش مخصوصی برای تحصیل خود دارد و بایستی دروس زندگیش را به دلخواه و با سرعت و روشی که خود انتخاب می کند یاد بگیرد. فعینما تولو فسم وجه الله. من یک موجود چند بعدی در این دانشگاه زندگی هستم. پس هر کجا بنگری آنجا صورت جلوه خداست. سوره بقره آیه 115.
من به دانشگاه نیک زندگی بنده هستم لیک در تابندگی. هم معلم هم یکی دانش پژوه، هم یکی هستم همی باشم گروه. فصل 9. من یک موجود چند بعدی در این دانشگاه زندگی هستم. در فصل قبل خود را از بدنم که وسیله‌ای برای تحصیل در این دانشگاه می باشد تمیز دادم. در این فصل مایلم و چه تمایز دیگری را نیز بیابم. سخت افزار و نرم افزار یا بدن و روان من. با توجه به توسعه روزافزون مایکرو کامپیوترها در دانشگاه‌های معمولی کاملاً به جا خواهد بود که بین آنها به خصوص سخت افزار و نرم افزار آنها و سیستم‌های مشابه در دانشگاه زندگی مقایسه‌ای به عمل آوریم. در دانشگاه‌های کشور به خصوص در دانشکده‌های مهندسی و علوم شما می‌توانید مایکرو کامپیوترهای متعددی را بیابید که شخصی مقابل آنها نشسته و از آنها استفاده می‌نماید. در کشورهای صنعتی دنیا تعداد این مایکرو کامپیوترها چه در دانشگاه‌ها و چه در محل‌های دیگر به قدری است که زندگی مردم بعد دیگری یافته و انسان غالبا فکر می کند که زندگی بدون آنها بسیار مشکل خواهد بود. پس بی ارتباط نخواهد بود اگر مروری بر نحوه کار مایکرو کامپیوترها کرده تا بتوانیم آنها را با سیستم های مشابه خود در دانشگاه زندگی مقایسه نماییم. ساختمان مایکرو کامپیوترها. یک مایکرو کامپیوتر از قسمتی به نام سخت افزار و قسمتی به نام نرم افزار تشکیل یافته است. سخت افزار آن قسمت از کامپیوتر است که می توان آن را دید و به اصطلاح لمس کرد. قسمت های نظیر واحد حافظه، صفحه تلویزیون و قسمت دکمه های مربوط به حروف، اعداد و یا توابع مختلف سخت افزار را تشکیل می دهند. نرم افزار قسمتی است که دیده نمی شود، ولی بدون آن مایکرو کامپیوتر نمی تواند کار کند. نرم افزار شامل معادلات و روابط ریاضی، کلمات، علامات و غیره می باشد که همگی از طریق کدهای مخصوصی روی دیسک یا صفحه‌ای تقریباً انعطاف پذیر نگهداری می شوند. این دیسک در حقیقت فقط وسیله‌ای برای نگهداری علائم و یا چیزهای نرم بوده و ضخامت و انعطاف پذیری آن در کاری که می کند اثری ندارد. برای استفاده از یک مایکرو کامپیوتر ابتدا نرم افزار را داخل سخت افزار قرار می دهیم و پس از ترکیب این دو با هم از طریق دکمه های موجود در سخت افزار با نرم افزار تماس برقرار می کنیم. این دکمه ها که به عنوان حواس مایکرو کامپیوتر هستند خواسته ها و اعمال ما را به نرم افزار منتقل می نمایند. در تماس با نرم افزار از طریق سخت افزار می توانیم مطالبی را که روی نرم افزار است پاک و اطلاعات و یا مطالب جدیدی را جانشین بنماییم. مایکرو کامپیوترها در دانشگاه زندگی. حال بد نیست مدل مایکرو کامپیوتر را در دانشگاه زندگی مورد بررسی قرار دهیم. من می توانم به خود به صورت یک مایکرو کامپیوتر نگاه کنم. در حال حاضر بیش از 7 میلیارد از این مایکرو کامپیوترها در محوطه دانشگاه زندگی یا دنیا وجود دارند. این مایکرو کامپیوترها نیز از دو قسمت نرم افزار و سخت افزار تشکیل شدند. قسمتی را که می توانید با چشمای خود ببینید و به طور کلی از طریق حواس خود با آن ارتباط برقرار کنید، همان سخت افزار می باشد. آن قسمتی را که ما با حواس خود نمی توانیم حس و یا درک کنیم، ولی می دانیم که وجود دارد، نرم افزار می نامیم. بدن من سخت افزار است و شخصیت من نرم افزار. چیزهای نظیر عشق، علاقه، قهر، ترس، نبوغ، ابتکار و سایر چیزهای نرم وجود من نرم افزار می باشند. اینها معرف شخصیت من هستند و در حقیقت روان مرا تشکیل می دهند. من تمام این احساسات هستم که با یک کد مخصوص نوشته شده است و روی چیزی شبیه به دیسک‌های مایکروکامپیوترهای معمولی نگهداری می شوم. روان من یا من واقعی مجموعه آن چیزهایی است که روی دیسک زندگی ثبت و ضبط شده است. برای اینکه نرم افزارم تکامل پیدا کند، لازم است که با بقیه جهان ارتباط برقرار نمایم. تنها راه برای این منظور آن است که با سخت افزار نظیر کامپیوترهای معمولی ترکیب شود. این سخت افزار بدن من است. روان من شامل تمام احساسات و تمایلات و افکار من از زمانی که با بدن مادی ترکیب شدم می باشد. روح و روان من همان آگاهی وجدان من است که هیچگاه نمی میرد و همیشه شاداب، جوان و در حال پیشرفت و رشد می باشد. در حالی که بدن مادی من دائما در حال تغییر است و تدریجا پیر می شود و بالاخره روزی از کار افتاده و می میرد. تعویض سخت افزار برای پاسخگویی به نیازهای نرم افزار من. در ابتدا که فقط آگاهی کوچکی بودم، نرم افزار من فقط حاوی برنامه‌های کامپیوتری کوچکی بود. بنابراین سخت افزارهای ساده کامپیوتری نظیر بدن گیاهان و حیوانات برای آن کافی بود. پس از اینکه به تدریج برنامه‌های کامپیوتری پیچیده‌تر و یا آگاهی بیشتری روی نرم افزار من ثبت شد، دیگر آن سخت افزارها برای برقراری ارتباط با جهان کافی نبود. بنابراین سخت افزاری پیشرفته تر، یعنی بدن انسان، را برای این منظور انتخاب نموده و تکامل خود را در ملک انسانی شروع کردم. فرق بین نرم افزار انسان و نرم افزارهای معمولی. من با نرم افزارهای متداول مایکرو کامپیوترها فرق زیادی دارم. اولا من سخت افزار خود و افرادی را که ظاهراً مسئول ساخت و تولید آن هستند انتخاب می کنم. برای اینکه با شریک و رفیق سخت افزارم چندین سال زندگی کنم، ابتدا مدتی جستجو و تحقیق می نمایم تا به اصطلاح سازندگان مناسبی را بیابم. سپس برای تولید سخت افزار مناسب خود سفارش لازم را می دهم. برای این کار ابتدا ابوین خود را به یکدیگر جذب و سپس کلید کارخانه را روشن می کنم. از زمانی که سفارش سخت افزار به وسیله سازندگان دریافت می گردد تا وقتی که محصول از کارخانه خارج می شود حدود 280 روز وقت لازم است. البته وقتی که خیلی عجله داشته باشم ممکن است که سخت افزار مورد نیاز را در مدت زودتری نیز تحویل دهند. وقتی که سخت افزار من در حال ساخته شدن است، آهسته و بدون اینکه کسی متوجه شود به داخل کارخانه وارد شده و خود را با او ترکیب می نمایم. سپس هر دوی ما، یعنی نرم افزار و سخت افزار من، به صورت تفکیک ناپذیر یا یک پارچه خارج و به اصطلاح به دنیا می آییم. سخت افزار من ابتدا خیلی کوچک است. مردم به خصوص آنهایی که ظاهراً مسئول ساخت و تولید آن بودند از داشتن او لذت می برند. و من به آنها از این که خیال می کنند که من فقط سخت افزاری کوچک و دوست داشتنی هستم می خندم. دیگر نمی دانند که من در حقیقت نرم افزاری کهنه‌کار و حاوی برنامه های کامپیوتری مفصلی هستم، ولی حالا خود را با این سخت افزار زیبا و قشنگ ترکیب کرده و او را برای خود انتخاب نمودم. البته عده قلیلی هستند که می دانند من بیش از این موجود کوچولو که عده‌ای به او چنین دلبستند و او را دوست دارند هستم. در بین این عده چند نفری نیز یافت می شود که می توانند با یک نگاه به شخصیت من پی برده و بگویند که شامل چه احساساتی می باشم و نرم افزار من شامل چه درجه آگاهی از وجود خداست. تماس با سخت افزار. چه وقتی که در داخل کارخانه منتظر هستم تا سخت افزارم به اندازه معینی برسد و آماده تحویل گردد و چه پس از تحویل یا آمدن به این دنیا، من مشغول فرا گرفتن و بالا بردن درجه آگاهی خود هستم و هیچگاه وقتم را تلف نمی کنم و چون به حرفها و کارهای بزرگترها آنطور که آنها توقع دارند واکنش نشان نمی دهم، فکر می کنند که چیزی درک نمی کنم. آنها نمی دانند که نرم افزار من ممکن است از آنان خیلی قدیمی تر و یا به اصطلاح پیرتر باشد. سخت افزار و نرم افزار من هر دو در حال تغییر هستند. در حالی که سخت افزار من از نظر اندازه بزرگتر و یا به اصطلاح مسنتر می شود، نرم افزار من دائما برنامه های جدیدی به خود اضافه یا برنامه های قدیمی را از خود پاک می کند و به این ترتیب درجه آگاهی بالاتری می یابد. جدا شدن من از سخت افزارم. وقتی که سخت افزار یا بدن من خیلی پیر و فرسوده شود، و از طریق آن دیگر نتوانم با سایر نرم افزارهای اطرافم ارتباط برقرار نمایم، تصمیم میگیرم که آن را رها کرده و قدری تنها زندگی کنم یا بنا به فرضیه دانشگاه زندگی به تعطیلات تابستانی بروم. برای خیلی ها لحظه جدایی من از سخت افزارم کاملا قابل ملاحظه می باشد. حتی بعضی ها با وضع کردن من و سخت افزارم قبل و بعد از جدایی ما پی بردند که وزن دیسک حاوی نرم افزار من چقدر است. این وزن حدود چند گرم می باشد. تعجب‌آور است که می بینم چقدر مردم به سخت افزار خود یا سخت افزار اقوام و دوستانشان وابسته می شوند. در بعضی نقاط جهان حتی سعی می کنند که این سخت افزارهای پوسیده و کهنه را حفظ و حراست نمایند. این درست مثل کسی است که به لباس‌های کهنه خود وابسته است و مایل نیست آنها را رها کرده و لباس‌های جدیدی انتخاب نماید. تعویض برنامه‌های قدیمی با برنامه‌های جدیدتر. در مدتی که از طریق سخت افزار خود توانستم با نرم افزارهای دیگر تماس و ارتباط برقرار نمایم، قادر بودم بعضی از برنامه‌های قدیمی را که روی نرم افزار من ثبت شده بودند پاک کرده و جایشان برنامه‌های جدیدتری را ضبط نمایم. خلاصه این که دفعه بعد که خود را با سخت افزاری جدید ترکیب نمایم، دارای درجه آگاهی بالاتری از وجود خدا در خود خواهم بود. هدف از ترکیب با سخت افزارهای جدید. می‌دانم که با انتخاب سخت افزارهای مختلف بالاخره به آن درجه از تکامل و آگاهی خواهم رسید که چیزی جز خوبی نبینم و برای همه کس و همه دنیا چیزی جز خوبی و خیر نخواهم و با تمام انسانها، حیوانات و گیاهان جز با کمال علاقه و عشق و محبت برخورد ننمایم. در آن موقع که چیزی به جز خدا نبینم، از دانشگاه زندگی فارغ التحصیل شده و مدرک آگاهی از وجود خدا در خود به من اعطا خواهد شد. بنا به گفته سعدی علیه الرحمه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. پس از این دیگر لزومی نخواهد داشت که برای تحصیل و یاد گرفتن دروس جدید به دانشگاه زندگی بازگردم، مگر بنا به اقتضا و دستور ریاست دانشگاه. در این صورت هدفم این خواهد بود که به روانها و یا نرم افزارهای دیگر نشان دهم که چگونه آنها نیز می توانند با پاک کردن برنامه‌های قدیمی کامپیوتری و جانشین کردن برنامه‌های بهتر و جدیدتر درجه آگاهی خود را بالاتر برده و زودتر از این دانشگاه فارغ التحصیل شوند. محتویات نرم افزار من، تمام افکار، آرزوها، اعمال، سعی‌ها، احساسات و غیره، نرم افزار یا روان مرا تشکیل می‌دهند و در حقیقت روی دیسک شخصیتم ثبت شدند. مجموعه اینها کارنامه مرا در دانشگاه زندگی به دست می‌دهد. در فصل 4 به این نکته اشاره شد که استادان مدعو که برای هدایت دانشجویان به این دانشگاه برمی‌گردند، ممکن است بر حسب نیاز از قسمتی از کارنامه دانشجویان جهت کمک بیشتر به آنها آگاه شوند. افراد دیگری نیز هستند که ممکن است به طور خیلی محدود و ناقص از قسمتی از این کارنامه مطلع گردند. راستی چه خواهد شد اگر کسی از کارنامه تحصیلی شما و یا لااقل کارنامه مربوط به سال تحصیلی فعلی شما مطلع گردد و آن را به نظر تمام مردم برساند؟ تصور کنید که این کارنامه که حاوی تمام کارهایی است که شما در تمام زندگی کرده اید به دست سردبیر یک روزنامه یا مجله خیلی معروف و پرتیراژ بیفتد و او نیز تمامی صفحات روزنامه و یا مجله را با عکس‌های متنوع به کلیه کارهایی که در این زندگی کرده اید و یا افکاری که داشته اید اختصاص دهد و شما را آنطور که هستید به مردم معرفی نماید. چه فکر می کنید و چه اتفاقی برای شما رخ خواهد داد؟ آیا شما را از محل کارتان اخراج می کنند و یا اینکه پدر و مادر و همسر و سایر اعضای خانواده شما از خانواده بیرون کرده و شما را بدون مسکن و غذا در بیابانها سرگردان خواهند کرد؟ این ماجرا چه اثری روی شما خواهد داشت؟ در حالی که سیاست ریاست دانشگاه زندگی این است که تمام کارنامه ها محرمانه بماند و جز خود او و دانشجو و استاد مشاورش در ایام تعطیلات تابستانی جهت انتخاب دروس جدید همانطور که در فصل چهارم به آن اشاره شد و استادان مدعو کس دیگری از آنها مطلع نباشد، چه می شد اگر قسمتی از کارنامه تحصیلی شما فاش می شد و تمام افراد یا لااقل افرادی که در زندگی شما مهم هستند از آن مطلع می شدند؟ شما چه می کردید؟ مسلم این است که اگر شما از این جریان ترسی نداشته باشید برای شما چیزی رخ نخواهد داد. اثر وقایع زندگی روی ما بستگی به این دارد که با آنها چطور برخورد می نماییم و آنها را چگونه تعبیر می کنیم. غالبا فکر می کنیم که فاجعه‌ای بزرگ خواهد بود اگر ما همه چیز خود را از دست بدهیم. بیشتر ما در یک ترس و وحشت زندگی می کنیم. ترس از دست دادن خانواده و عزیزان خود، شغل و ثروت خود و مقام و منزلت اجتماعی من. بیشتر ما در حالی که از آزادی صحبت می کنیم بنده چیزهایی هستیم که داریم و به آنها سخت چسبیده ایم. شاید شما فکر کنید که انتشار داستان زندگی شما در روزنامه ها اشکالی ندارد، چون که شما به قضاوت مردم احتیاجی ندارید و معتقد هستید که خداوند آنچه را که نیاز دارید برآورده می کند. شاید حتی حاضر باشید هر آنچه که دارید بدهید تا از وجود خدا در خود قدری بیشتر آگاه گردید. می توان درک کرد که این چقدر زیبا و مسرت‌آور خواهد بود اگر انسان خود را با خدا مشهور و به او نزدیک حس نماید. برای دست یافتن به این مسرت جاودانی، دادن آنچه که داریم فقط گذشت کوچک و ناقابلی است. البته وقتی آنچه را که داریم می دهیم و در حق دیگران گذشت می کنیم، زندگی به ما پاداشی بزرگتر که نزدیکی با خدا باشد می دهد. چند سال قبل فیلمی درباره خانم جوان ورزشکاری دیدم که انگام شیرجه رفتن سرش به سنگ ته دریاچه می خورد و فلج می شود. او از درد و از این که دیگر نمی تواند به ورزش بپردازد و در مسابقات مختلف از جمله مسابقات المپیک شرکت نماید سخت ناراحت است، تا اینکه از طریق مرد جوانی به راه خدا کشیده می شود. پس از این تمام ناراحتی های جسمانی خود را فراموش می کند و از اینکه می تواند خدا را در خود حس کند بسیار خوشحال می شود. او با ایراد سخنرانی های متعدد بسیاری از مردم را به خداشناسی دعوت می کند. وقتی که از او می پرسند آیا حاضر است وضع فعلی خود را با قبلن که جسمی سالم داشت ولی چندان آگاهی از وجود خدا در خود نداشت عوض کند، می گوید خیر و توضیح می دهد که البته بسیار مطلوب می بود که اگر هم از نظر جسمانی سالم بود و هم از وجود خدا در خود آگاهی می داشت، ولی بین این دو حاضر نیست خداشناسی را با سلامتیش عوض کند. در زندگی خود درباره افرادی شنیده ایم که خیلی از چیزهاشان را از دست داده اند ولی به خاطر ایمانشان به خدا و برخوردشان با مسائل از این وقایع برداشت مثبت نموده و توانستند آنها را تحمل نمایند. آنها مسائل را به راه حل و درد را به دارو تبدیل کردند. این کاملا قابل درک است، چون که واقعیت جهان خارج بستگی به این دارد که ما آن را چگونه درک کنیم و با آن چگونه برخورد نماییم. یک زنبور، یک پرنده و یک انسان که به یک گل نگاه می کنند، هر کدام از آن به نوعی برداشت می نماید. اگر از هر کدام بپرسیم که گل را توصیف کند، بر حسب دید خود آن را یا واقعیت گل را برای ما وصف خواهد کرد. بنابراین توصیف هر کدام با دیگری کاملا فرق خواهد داشت. برداشت و تعبیر ما از وقایع زندگی نیز متفاوت و به نقطه نظرهای ما بستگی دارد. یعنی اینکه این ما هستیم و نه محیط اطراف ما که خوشبختی و ناراحتی را در زندگی من به وجود می آوریم. هیچ کس دیگری مسئول مسرت یا فقدان آن در زندگی ما نیست. این برخورد ما با مسائل و اعتقادات ماست که می تواند برای ما خوشبختی و یا بدبختی بیافریند. خوشبختی و بدبختی ما فقط به خود ما بستگی دارد. Thank you.